رسول الله. آ رسول الله هم دلش میخواد او برگرده. چجوری برگرده؟ میگه اینجور که من میگم برگرد، بگو استغفر الله الذی، هم از طرف خودم هم عزیزانی که خواهنده هستن و طالب هستن و اگرم میخوان ضبط کنن و بشنون، دوبار تکرار میکنم استغفر الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب و الی. آقا رسول الله فرمودن در این صورت اگر این ذکر رو بگه لم یکتب علیه شیء، از فرصت استفاده کرده، بدهوشی کرده، کودنی کرده، گناه کرده، الان هوش به خرج داده، تو این 7 ساعت استفاده کرده و این ذکری که ما یادش دادیم گفته، به همین خاطر لم یکتب علیه شیء، گناهی براش نوشته نمیشه. و این مزد 7 ساعت، ولی اگه 7 ساعت بگذره، ولم یتبه ها به حسنتن و استغفاره، بعدش یه کار خوب نکنه، استغفار هم
نکنه،
قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ میگه اکتب الشقی المحروم.
الله.
آره، حالا گناه این آدم بدبخت محروم رو بگی بنویس که خودش رو از چی محروم کرده؟
از این فرصتی که خدا بهش داده.
آره، از این فرصتی که به زبان آقا رسول الله بهش داده شده. باور نکرد، وعده‌های شیطان رو باور کرد، وعده خدا به زبان آقا رسول الله رو باور نکرد و این دعا رو دوباره از طرف خودم و هر کسی که
آقا جا قبل از این دعا رو دوباره قرارد، این که استغفار فرمودن تو این 7 ساعت، هم آقا امام رضا علیه السلام هم آقا رسول الله یکی ذکری رو فرمودن، یعنی اختصاصا تو این 7 ساعت من این ذکر رو باید بگم؟
نه خیر، لزوما این ذکر نیست، که اگر کسی قلبن با همه وجود برگرده ازش پذیرفته میشه.
درسته.
ولی اگر بخواد ذکر زبانی رو بگه، همینی که من یادش میدم، کلید رو جناب اتابکی باید از کلید ساز گرفت.
بله.
آره. به خصوص استغفار که شاه کلید درهای بسته است.
بله.
و انسان کامل میدونه کلیدی که میسازه با دندانه هایی که براش قرار میده برای قفل بسته چه گناهیه و کجا به کار میاد. اجازه میخوام این ذکر رو
بفهم.
پایان عرایزم دوباره یاد کنم. استغفر الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب و الهی.
الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. آل اللهی داریم که همه کلیدهای مورد نیاز ما رو در اختیار ما قرار میدن و ما میتونیم با استعانت از این ذوات مقدس نورانی خودمون رو بهتر و بیشتر به خدا نزدیک بکنیم. تا فرصت داریم استفاده کنیم، مخصوصا الان که تقریبا تا پایان ماه مبارک رمضان 2 روز بیشتر نداریم، از این فرصت استفاده کنیم، از این فرصت بهره ببریم. و حواسون باشه گناهی که مرتکب میشیم تا 7 ساعت وقت داریم تا استغفار خودمون رو آغاز بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون.
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مهمان خدا هستیم، خدا منو پذیرایی کرده با قرآن. از اول قرآن که شروع کردیم الان جزء 2 آیه 357 هستیم، با هم بشنویم.
اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمت و اولائک هم المهتدون.
آیا که قبل درباره بود که ما شما رو امتحان میکنیم، تلخی ها رو، مرگ و میر را، حوادث تلخ و شیرین رو میندازیم جلو پاتون، ببینیم چه میکنید، ببینیم چه میکنید تا شما رو امتحان کنیم. خدا رحمت کند، شهید بهشتی و شهید قدوسی رو، مدرسه حقانی بود اونجا، داشت مدرسه داشتن اینها، من اونجا یه کلاسایی داشتم زمان طاغوت، کنار مدرسه دیدم یه جعبه کارتونی پر از پول، مثل نون خشکایی که می‌ریزن، نونای اضافه سفره می‌ریزن تو کارتون، این کارتون مملو از پول. من گفتم کارتون پول چیه؟ گفتن هر که پول می‌خواد بره برداره و بنویسه که مثلا من کاری داشتم عقد برداشت. آمدم به شهید قدوسی گفتم این چه کاریه؟ گفت ما بالاخره صدها طلبه داریم، ما فکر بودیم چجوری اینا رو امتحان کنیم، گفتیم یه کارتون پول می‌ذاریم کنار مدرسه، میگیم هر کی هر چی می‌خواد برداره، فقط بنویسه، بره لباس برداشتم، بره سفر برداشتم، بره خریدن زبط صوت برداشتم، بره کتاب برداشتم، بره ازدواج برداشتم، هر کی میخواد برداره. ما میخوایم ببینیم طلبه های ما دستشون به پول رسید چه میکنن، ما میخوایم اینا رو امتحان کنیم. قرآن در آیات قبل فرمود ما شما رو امتحان میکنیم، تلخی ها و شیرینی ها رو میریزیم ببینیم چند مرد حلاجید، صبر میکنید یا جیغ میزنید. بعد میگه اونها که صبر میکنن، اولئک علیهم صلوات، این گروهی که در مقابل سختی ها حرف بد نمی زنن، فکر بد نمی کنن، خدا را رها نمی کنن، مکتب رها نمی کنن، اخلاق و عفت رها نمی کنن، اولئک علیهم، بر اینها صلوات من ربهم. تو صلوات من ربهم یه نکته میخوام بگم. ببینید مسئولین مملکتی وقتی میخوان برن استقبال تو فرودگاه یه درجه بندی داره، اگر رئیس جمهور وارد شد باید رئیس جمهور بره استقبال، معاون اول یا نخست وزیر، معاون اول یا نخست وزیر، وزیر وزیر، رئیس مجلس رئیس مجلس، یعنی هر مقامی که از هر کشور اومد باید همتای او بره استقبال. تو قرآن دو تا صلوات داریم، یه جا رو خدا میگه خودم صلوات میفرستم بر اینها، یه جا رو میگه نه در هر دلی که خدا به اینها صلوات بفرسته، به پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرست. یه وقت خود شما یه میوه به مهمون میدی، یه وقت به پسر میگی چای بده به فلانی. اونا که تو آب آتش خوبن، ولنبلون نکم، آیه قبل ولنبلون نکم بشر من الخوف جوع نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اونا که تو تلخی ها آدم خوبی هن، خدا میگه صلوات من رب بهم، صلوات من رب، یعنی خود خدا به اینا صلوات میرسه. اونا که تو تلخی ها خوبن، خود خدا بهشون صلوات میرسه. اما اونایی که پول دارن، اهل جبهه و جنگ و تلخی نیستن، اما یه کمکی به فقرا میکنن، برای ایتام پول میدن، نمیدونم یه کمک های آدم های خیری هن، اما مرد انقلابی نیستن. خدا میگه پیغمبر خذ من اموالهم صدقه، از این مردم پولدار مالیاتو بگیر، زکاتو بگیر، و صل علیهم، نمیگه صلوات من رب، میگه تو پیغمبر بشو صلوات برس. پس بعضی افرادو خود خدا بشون صلوات برسه، بعضی افرادو به پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرست، مثل یکی رو امام حکمش میده، یکی رو مثلا دفتر امام حکمش میده. صلوات من ربهم و رحمت، رحمتم نمیگه صلوات من ربهم و رحمه، اگه میگه و رحمه، رحمت اگر الف و لام داشت یه رحمت مخصوص بود، میگه و رحمت، رحمت مطلقه، یعنی شامل همه رقم رحمت ها میشه.
صلوات از طرف خداست. بعدم نگفته صلوات من الله، گفته صلوات من ربهم، یعنی درودهای خدا سبب رشد اینام هست. و یعنی گفت صلوات من الله، صلوات من ربهم، یعنی چون خدا رب اینهاست و مربی اینهاست و میخواد اینا رو رشدشو بده، این درودهای خدا و تشویقهای الهی باعث رشد اینها هم. صلوات من ربهم و رحمتون، رحمت مطلق، و اولئک هم المهتدون، اینها هدایت شده هستن. نکاتی که تو این آیه هست اینه که خداوند صابران را غرق در رحمت خاص خود میکنه. علیهم صلوات، علیهم صلواتون و رحمه، علیهم علا باز یعنی سلطه، صلوات و رحمت علا یعنی سوار بر این هاست، یعنی اینها غرق در صلوات و رحمت هستن. این که خداوند صلوات میفرسته بر ایثارگران، این درس به ما میده که شما هم از ایثارگران و صابران و مجاهدین جامعه، خانواده شهیدا، جانبازا، چون کسانی که به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اونایی که تو تلخی ها مقاومت کردن خدا بهشون صلوات میفرسته، پس اونهایی که شکنجه شدن، چشم دادن، گوش دادن، دست دادن، پا دادن، ترکش تو بدنشونه، اونا که تو تلخی ها مقاومت کردن، اگر خدا به اینها صلوات فرسته، پس جامعه هم باید به اینها صلوات فرسته، باید اینها برشون خط ویژه رفت، باید حقوق ویژه، احترام ویژه قائل شد. اینم یه نکته. مسئله دیگه این که هدایت صابران قطعی است و مسلم است، چون میگه اولئک هم المهتدون، نگفته اولئک المهتدون، گفته اولئک هم المهتدون، یعنی هدایت اینها قطعی است، اینها هدایتشون تضمین شده است. البته هدایت مراحلی داره، با اینکه گویندگان انا لله و انا الیه راجعون مؤمنون و هدایت شدن، ولی که میگه اولئک هم المهتدون یعنی یه مرحله بالاتر از هدایت را دریافت میکنن. مثل نور، نور ممکنه شم نور، خورشید هم نوره، مرحله داره. او کسی که میگه انا لله و انا الیه راجعون، خدا نعمت داده حال خدا بگیره، ما در مقابل تلخی ها صبر میکنیم، معلوم شده ما هدایت شده ایه. اما در اینا خدا میگه همین هدایت شده هم المهتدون، یعنی یه مرحله بالاتری از هدایت دارن. تا اینجا این آیه هم بس، آیه 357. السلام علیکم و رحمت الله.
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو، و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن، حرف از لب جانان شنو، و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده، برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان، هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان. بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان، قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان. که از بانگ و غوغای توپو این گنبد مینا شده، که از بانگ و غوغای توپو این گنبد مینا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم، مسابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی، با خود دستوری ستاریک، ستاره 40 مربع، اولین بازی قرآنی ویار، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر.
رمضان شهر الله، رمضان رمضان يا رمضان رمضان شهر الله.
هر شب از ابتدا تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در بوستان لاله و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام دوستان گرامی، با آرزوی توفیق برای شما تقاضا میکنم با برنامه امروز زمزم احکام همراه باشید. با حضور مهمان گرامی حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بحث احکام روزه رو پی میگیریم. حاجا خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع رؤیت هلال و راه‌های ثابت شدن اول ماه در برنامه گذشته بحث و گفتگو کردیم و حضرت عالی این موارد رو برشمردید. یکی دو سوال باقی مونده که مکمل این بحث میتونه باشه. یکی از سوال‌ها این است که بعضی موقع در میان مردم این سوال رواج داره که به هر حال عید فطر یک روز بیشتر نیست، اما می‌بینیم در کشورهای اسلامی بعضیا امروز مثلا عید فطر اعلام می‌کنن، بعضیا دیروز اعلام کردن، بعضی ممکنه فردا اعلام بکنن. می‌بینیم که در این چند کشور اسلامی سه روز عید سعید فطر اعلام میشه. همینطور یک سوال دیگه این هست که گاهی اوقات مردم میگن که در کشورهای همجوار ما که کشورهای اسلامی هستند، به عنوان مثال کشور عراق، عید اعلام میشه. آیا ما هم باید توجه داشته باشیم حالا که اونجا عید اعلام شد؟ خب این همه مؤمنینی که اونجا هستن و میگن که ما ماه را دیدیم، بر ما هم لازم است که تبعیت کنیم در کشور ایران، بگیم که اینجا هم پس عید اعلام بشه و ما هم فردا رو مثلا عید سعید فطر بدونیم. این دو سوال رو حضرت عالی پاسخ بفرمایید که تکلیف چی است.
بله، اول من پیش از این که به سوالات حضرت عالی جواب بدم، یه نکته رو تأکید کنم که در جلسه قبل به این نکته هم اشاره شد، اینجا من یه کمی بیشتر توضیح میدم و اون اینه که آیا تشخیص اول ماه یک وظیفه شخصی است یا یک وظیفه عمومی است که باید برای عموم ثابت بشه، برای منم ثابت بشه مثلا، یا نه من شخصا وظیفه دارم که چنین تشخیصی رو داشته باشم. به اتفاق فتوای همه مراجع، مسئله تشخیص اول ماهی وظیفه شخصی است، یعنی هر کسی برای او لازم و واجبه بر اساس راههایی که برای ثبوت هلال و اول ماه باید از اون راهها اثبات کنه، برای خودش این را اثبات کنه. حتی این نکته مهمه، حتی اگر برای مرجع تقلید شخص ثابت شود که الان اول ماست، ولی برای مقلدین چنین نتیجه‌ای به دست نیاد، یقین حاصل نشه یا اطمینان به دست نیاد، در اینجا تبعیت از این مرجع تقلید هم، هرچه حتی مرجع تقلید ایشون هم هست، این تبعیت کافی نیست، چون برای مرجع تقلید یک موضوع شخصی، یک وظیفه شخصی ثابت شد. اون مرجع تقلید اگر حکم بکنه بر مقلد لازم میشه، ولی چون حکم نمیکنه بر مقلد واجبه که وظیفه خودش مشخص کنه، اطمینان حاصل کنه، یقین پیدا کنه الان اول ما هست یا نه. این یه نکته لازم بود که اینجا تاکید بشه، گرچه در جلسه قبلی بهش اشاره شد. حالا با توجه به این نکته اون وقت به سوالات حضرت عالی میپردازیم که اگر در شهری ثابت شد، آیا برش در شهرهای دیگر یا در کشوری اگه ثابت شد در کشور دیگر. من اینجا لازمه یک مقدمه رو توضیح بدم و اون اینه که مخصوصا امروزه این حرف رو مطرح میکنن بعضی از کسانی که تو رشته های علوم نجوم حرف و سخن دارن به اطلاعات دارن، میگن ماه متولد شد. حالا که ماه متولد شد پس ما چرا بگیم ماه شوال هست یا نیست؟ ملاک تولد ماه نیست، ملاک دیدن ماست. بله. اون چی که در ادله شرعی رؤیه در ملاک حکم شرعی گفتن شما ماه رو دیدی روزه بگیر در اول ماه رمضان، در انتهای رمضان ماه را دیدی افطار کن، یعنی در اول ماه شوال اگه ماه دیده شد باید افطار بشه. خب اگر ملاک رؤیت افق عینی ملاکه، یعنی باید به عین به چشم دیده شود. اینجا به چشم دیده شود، نقطه های زمین فرق میکنه. ممکنه در یک نقطه ماه الان دیده بشه چون 24 ساعت زمین در حال حرکت دیگه، در یه نقطه های ماه قابل رؤیته، در یه نقطه های دیگه قابل رؤیت نیست. از این جهت فقهای عظام در رساله هاشون این نکته را آوردن، ممکن است ماه در شهری قابل رؤیت باشه، در شهر دیگر که هم افق با اون نیست قابل رؤیت نباشه. مثلا ما مثال بزنیم در اینجا، بگیم که فرض ماه در ایران قابل رؤیت، در عراق قابل رؤیت نیست. حالا اگر ماه در عراق قابل رؤیت باشه در ایران قابل رؤیت نباشه، حکمش فرق میکنه. بله، ماه در ایران قابل رؤیت باشه در عراق قابل رؤیت نباشه، حکمش فرق میکنه. بله، پس در هر منطقه‌ای که انسان در اون منطقه زندگی میکند، اون منطقه ماه اگه قابل رؤیت باشه با مناطق دیگری که ماه قابل رؤیت نیست، اونجا رو ما باید لحاظ کنیم. بر این اساس اگر ما اتحاد افق و اختلاف افق داشتیم، اینا این بحث اینجاها مطرح میشه. بنابراین ما نمیتونیم همینجوری بگیم چرا این همه اختلاف نظر هست در اینکه آیا الان ما دیده شد، فلان کشور ما رو دیدن ما چرا نبینیم. اینا روی معیارهای علمیه،
یعنی هر کس باید به وظیفه خودش و طبق فتوای مرجع تقلید خودش و طبق اون مبانی که در این مسائل دارن. بله
بله، هر کسی باید طبق تشخیص خودش تو اون نقطه‌ای که زندگی میکنه و ملاک رؤیت در و نقطه قابل دیدن هست، این رو باید مورد توجه قرار بدید که نظرات مرجع تقلید اینا رو ملاک قرار
من چون بده. نظر مرجع تقلید رو تاکید کردم چون این بس یک موضوع از تکلیف هر شخصه، من تا روی اختلاف فتوایی که بعضی تو مبانی رؤیت هلال دارن مثل اتحاد افق یا اختلاف افق، اینجا ممکنه نظرشون متفاوت باشه اینو گفتم، ولی اینجا بس فتوا در کار نیست. بس رؤیت هلال یک وظیفه برای هر کس است، چون یک موضوعه نه یک مسئله که مجتهدی بیاد فتوا بده.
بله بله همینطور، چون یک موضوع اینطوره. ولذا اینجا بحثی که اخیراً مطرح شده بحث رؤیت با چشم مسلحه، در همینجا بحث رؤیت با چشم مسلح و با چشم غیر مسلح مطرح میشه. اینجا جمعی از فقهای عظام میگن در نقطه‌ای که ماه قابل رؤیته اگر مانعی نباشه با چشم مسلح اگر هم دیده بشه، چون مانع نیست با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیته. چشم مسلح کاری که میکنه میاد نقطه رو نزدیک میکنه. من توضیح بدم با چشم مسلح. ببینید اینایی که میگن با چشم مسلح نمیخوان بگن که اونجا قابل رؤیته با چشم غیر مسلح نیست.
بله،
یعنی در واقع چشم مسلح یا یعنی ابزاری رو ازش استفاده میکنن، ماه که در اون نقطه قابل رؤیت هست او رو قابل استفاده قرار میدن. یعنی میان میگن که الان ما تو نقطه ای هستیم که ما در افق عینیه، به این معنا قابل رؤیته، قابل رؤیت، نه در افق حقیقی، قابل رؤیت هست تو نقطه ای که من دارم زندگی میکنم. حالا ممکنه ماه یک کمی ضعیف دیده بشه، تا تولدش تو نقطه عینی یک کمی ضعیفه. خب من اینجا اگه با دوربین استفاده کنم،
میتونیم با
تلسکوپ استفاده کنم که تلسکوپ میاد موانعی که تو این مسیر ممکن است مانند گرد و غبار یا مثلا پخش بعضی از مواد در فضا، مواد فلزی غیر فلزی از طریق باد و چیزهایی از این قبیل پخش بشه، میاد و نزدیک میکنه دیدن را. اینجا ما قابل رؤیته. وقتی قابل رؤیت بود، این چشم مسلح میاد این امکانات رو فراهم میکنه، یعنی این زمینه رو فراهم میکنه که ما دیدن رو آسان میکنه. با این فرض فقهایی که چشم مسلح رو مطرح کردن در واقع این نکته رو برش تاکید دارن
و این رو مجاز میدونن
و میفرمایند ماه قابل رؤیت میشه از این طریق، ماهی قابل رؤیت از این طریق دیده میشه و مشکلی ایجاد نمیکنه و اگر کسی از این طریق ماه رو دیده، ما برای او ثابت میشه. بله.
و بعضی ها هم این رو قبول ندارن و چشم مسلح رو حجت نمیدونن. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردم جناب استاد مقدسی.
من هم تشکر دارم از زحمات شما.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا مجازیم جنسی را به فقیر بفروشیم و بعد که ایشان به ما بدهکار شد پولش را بابت فدیه حساب کنیم؟ آیا مجاز به انجام چنین کاری هستیم؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
البته بسیاری از فقها تجویز میکنن که اگر سید بدهکاره هست شما همان را بابت خمس حساب کن، فقیری هم که الان برای شما بدهکاره بابت فطریه حساب کن. ولی احتیاط این است که انسان از فقیر اون را بگیرد بعدن به او بدهد. البته این احتیاط احتیاط لازمی است از نظر بنده. و یا اینکه نخی اصلا اون دهی را نادیده بگیرد مستقیما به او پول بدهد.
آیا خانم ها برای اقامه نماز زیر چادر هم باید پوشش کامل داشته باشند یا اینکه نه چنین وظیفه ای ندارند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادند.
اولا چادر نازک و بدن نما نباشد، یعنی به گونه ایست که از زیر چادر بله بدن طرف پیدا نیست، و در تمام حالات نماز مثل رکوع، سجده، تشهد، هنگام برخاستن این چادر پوشش کاملی که لازم است در نماز وجود داشته باشد، به مقداری که لازم است در نماز بدن خانم پوشانده شود پوشیده، خب این اشکالی نداره، چون میدونی که در حال حرکت و خلاصه برخواستن، نشستن، رکوع رفتن ممکنه جایی از بدن پیدا بشه. اما اگر به گونه ایست که نه، چادرش به گونه ایست که هم زخیم است که بدن پیدا نیست، هم در تمام حالات بدن پیدا نمیشه مگر صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ که این استثناست، بقیه بدن رو کامل پوشانده است، این اشکالی نداره، لازم نیست حتما زیر این چادر لباسهای دیگه هم داشته باشه. اما اگر پوشش به این مقدار نیست، یعنی در تمام حالات بدن رو نمی پوشونه، یا اینکه نازک هست که از زیرش مثلا اگر لباس آستین کوتاه داره دستش پیداست، نه این کفایت نمی کنه.
اصلا من برادرم جزء کمیته امداده، میخواستم از تفریه ما بهشون تعلق میگیره. ممنون مدت الان مکارم شیرازی.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
فطریه رو به هر کس که فقیر شرعی باشه میشه داد و فقیر کسیه که مخارج سال خودش و افراد تحت تکفلش رو نداره. بنابراین کسی که درآمد سالانش مثلا 20 میلیون تومانه اما مخارج لازم و ضروری خودش و خانوادهش 30 میلیون تومانه فقیر محسوب میشه و میتونه به مقدار جبران کم بود از فطریه استفاده بکنه. البته فطریه رو به واجب النفقه، یعنی زوجه و پدر و مادر و فرزندانی که قادر بر تأمین هزینه هاشون نیستن